ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست بین المللی سوریه در وین طرح جدیدی برای استقرار آتش‌بس در سوریه را در دست بررسی دارد. در حمله ارتش سوریه به شهری در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. و رهبر گروه جیش المختار در عراق مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفت. نشست بین المللی سوریه در وین عصر امروز جمعه پایان یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابعی در وین گزارش داد که آمریکا و روسیه و دیگر شرکت کنندگان در نشست بین المللی سوریه طرح جدیدی را برای برقراری آتش‌بس در سوریه در دست بررسی دارند. بر اساس این طرح، به عنوان نخستین مرحله پس از استقرار آتش‌بس، دولتی انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز مشخص نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین خبر داد که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه ممکن است در اواسط هفته آینده به مذاکرات وین بپیوندند. همزمان با آغاز کار نشست بین المللی سوریه در حمله ارتش این کشور به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه 12 موشک به شهر دوما واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی دمشق پرتاب کرد. این حمله 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. شهر دوما در ماه‌های اخیر هدف بمباران‌های سنگینی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس میگوید واثق البتات رهبر گروه جیش المختار در گفتگو با این خبرگزاری مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. این در حالی است که رسانه‌های ایران در دی ماه سال گذشته خبر کشته شدن واثق البتات به دست داعش را منتشر کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، واثق البتات در مصاحبه با این خبرگزاری تهدید کرد که اگر مجاهدین خلق هر چه سریعتر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. او پیشتر نیز مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی در بهمن سال 91 را بر عهده گرفته بود. و وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد دقیق کشته شدگان در حملات راکتی شامگاه پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی روشن نیست. اما شورای ملی مقاومت نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید دست کم 23 تن در این حملات کشته شدند. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران میگوید 3 نفر در استان ایلام و 3 نفر در استان لرستان بر اثر سیل اخیر جان خود را از دست دادند. 1 نفر هم بر اثر جاری شدن سیل مفقود شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از آماده باشه همه دستگاه‌های امدادی در استان‌های سیل‌زده ایران خبر داد و اعلام کرد که میزان خسارات وارده بر اثر جاری شدن سیلاب تا 2 روز آینده اعلام می‌شود. محمد رضا مروارید استاندار ایلام با تاکید بر بی‌سابقه بودن میزان بارندگی در این استان در روزهای گذشته، مرگ 3 نفر، مفقود شدن 1 نفر و مصدومیت 20 نفر بر اثر سیل در شهر ایلام و دیگر شهرهای این استان را تایید کرد. او میزان خسارت‌های وارده بر تأسیسات و زیرساخت‌های استان را 600 میلیارد تومان ارزیابی کرد. آقای مروارید به خبرگزاری ایرنا گفته بارش 281 میلی‌متر باران در مدت 30 ساعت در 100 سال اخیر در ایلام بی سابقه بوده است. به گفته استاندار ایلام، میزان بارش باران برای اعلام شرایط بحرانی در جهان 13 میلی‌متر در 2 ساعت است، حالان که بارش های اخیر در ایلام 4 برابر از این میانگین بیشتر بوده است. در گزارش های غیررسمی وبسایت های محلی استان ایلام، شمار خانه های آسیب دیده 5000 باب اعلام شده است. همچنین بر اساس این ارزیابی های غیررسمی، بر اثر سیلاب اخیر 500 دستگاه خودرو هم خسارت دیده است. به گفته ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت جمعیت هلال احمر 9 استان و 30 شهرستان ایران در بارندگی روزهای گذشته درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. آقای چرخساز استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان، قزوین و خوزستان را از استانهای درگیر با سیلاب و آب گرفتگی اعلام کرده. به گفته این مقام جمعیت هلال احمر ایران، 120 تیم عملیاتی در هلال احمر متشکل از 500 امدادگر برای امدادرسانی به افراد آسیب دیده از سیل و آب گرفتگی تشکیل شده که تاکنون به 2100 نفر از آسیب دیدگان به سیل امدادرسانی کردند. در پی بارندگی‌های اخیر در غرب ایران که با جاری شدن سیل و آب گرفتگی معابر در بعضی از شهرهای ایران همراه بوده، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری به شهر ایلام سفر کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از دستور رئیس جمهوری ایران به این سازمان برای برآورده سریع خسارات سیل دیدگان اخیر و جبران آن خبر داده است.
حجت الاسلام محسن قرویان از اساتید حوزه علمی قم که سالها پیش از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بود، در گفتگویی با یک وبسایت خبری میگوید در مؤسسه امام خمینی وابسته با آیت الله مصباح اتاق‌های تفتیش عقاید وجود دارد. این استاد حوزه علمی قم همچنین میگوید سالها پیش از وی در این اتاق با تهدید مصاحبه‌ای گرفته و پخش شده که به نوعی توبه نامه بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم و شاگردان سابق آیت الله محمد تقی مصباح یزدی هشدار داد جزئیات تازه‌ای از اتاق تفتیش عقاید مؤسسه امام خمینی وابسته به آقای مصباح را افشا خواهد کرد. حجت الاسلام قرویان به وبسایت انتخاب میگوید این اتاق کاملا به اتاقهایی که ساواک در آن اقدام به بازجویی میکرد شباهت داشت. او همچنین گفت در این اتاق به هر فردی از اساتید و طلاب که مانند آنها فکر نمیکرد فحاشی و الفاظ رکیک با آنها نسبت داده میشد. محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس میگوید حجت الاسلام قرویان نه تنها از شاگردان سابق آقای مصباح بلکه از ارکان مؤسسه او بود.
ببینید در ابتدای دهه 70 آراء دکتر سروش رونقی داشت و برای برخی از مراکز حومدوی تهدید فکری محسوب میشد و بعد از اون سخنرانی معروف آقای دکتر سروش در دانشگاه اصفهان تحت عنوان انتظارات دانشگاه از حومده، آقای مصباح جلسه‌ای رو در مؤسسه خودشون برگزار کردند با حضور خود آقای مصباح. تنها آقای قرویان دو صالح دونستن برای اینکه به آقای دکتر سروش پاسخ بدن. در واقع آقای قرویان نماد و سخنگوی دستگاه فکری آقای مصباح در یک دوره‌ای محسوب میشد و به ویژه اینکه آقای قرویان از مجتهدان کنونی حوزه هستند و اونها تحمل نکردند کسی رو که در جایگاه آیت اللهی حالا قرار گرفته، مجتهد مدرس نامدار اصول فقه و منطق و فلسفه در حوزه هست و نماد این مؤسسه محسوب میشد، حالا آرایی رو مطرح بکنه که نقطه مقابل آراء آقای مصباح محسوب میشه و کارکردهای سیاسی آراء آقای مصباح رو هم تهدید میکنه و زیر سوال میبره.
حجت الاسلام قرویان چند ماه پیش هم به طور کلی درباره اتاق‌های تفتیش عقاید در مؤسسه آیت الله مصباح یزدی صحبت کرد و گفت در این اتاق محکمه و تفتیش عقاید برخوردهای غیر اخلاقی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی با افراد می‌کردند. روزنامه شرق می نویسد پس از این گفته های آقای قرویان، حجت الاسلام محسن روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی و سردبیر هفته نامه پرتو آقای قرویان را تهدید به انتشار فیلم مصاحبه اش کرد. حجت الاسلام قرویان سال 83 در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق نظرات خاصی در زمینه موضوعات فقهی ارائه داد که حلقه آقای مصباح یزدی این مصاحبه را زیر سوال بردن برخی از احکام صریح قرآن و اسلام دانستند. اما پس از مدتی حجت الاسلام قرویان با عذرخواهی از آیت الله مصباح از مواضعش در روزنامه شرق اعلام براءت کرد و در توبه‌نامه‌ای که منتشر کرد گفت شیطان این سخنان را در دهانش گذاشته است. حالا حجت الاسلام قرویان در گفتگو با وبسایت انتخاب میگوید این توبه‌نامه در همان شرایط اجبار و تحمیل در اتاق‌های تفتیش عقاید مؤسسه آیت الله مصباح یزدی تهیه شده بود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس.
در حوزه علمیه قم به ویژه در دو دهه اخیر جریان‌های امنیتی بسیار توسعه پیدا کردند از جهات مختلف. بخششون مستقر شدن در دادگاه ویژه روحانیت و روحانیون دیگراندیش رو احضار می‌کردند، از حضور در مؤسسات علمی محرومشون می‌کردند و اونها رو مجبور می‌کردند به تغییر عقیده و رویه و اگر نمی‌پذیرفتند اونها رو تنبیه می‌کردند از طریق احضار و بازجویی و زندان و این از دادگاه ویژه. و از قضا مؤسسه آقای نفاح و و اون حلقه‌ای که آقای قربیان اشاره می‌کنن به حلقه پرتو نزدیک هستند به همون جریانی که پیشتر حسینی آیت الله منتظری حمله بردند. این وضعیت پیشتر هم سابقه داشته از طریق همین روش‌ها و مراکزی که عرض کردم، منتها به این صورت ما نشنیده بودیم، چون خیلی‌ها وضعیتشون در خطر می‌افته اگر وارد افشاگری این مسائل بشن.
حجت الاسلام محسن قربیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت انتخاب میگوید این آقایان میگفتند به قصد لطمه زدن به آبروی بنده با همسرم تماس میگیرند و به دروغ میگویند من با خانم اجنبیه ای ارتباط داشتم، یا به آتش زدن ماشین یا بی احترامی به لباس و عمامه‌ام و بی آبرو کردنم در مقابل مدرسه فیضیه تهدید میکردند. به گزارش روزنامه شرق، آقای قرویان علت استعفایش را از مؤسسه آقای مصبا ورود این مؤسسه به جریانات سیاسی اعلام کرده است. محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار در پاریس.
آقای محسن قرویان مثل بسیاری از متفکران که تجربه های تاریخی و سیر معرفتیشون ممکنه باعث تجدید نظرهایی در اونها بشه، آقای قرویان هم طبیعتاً آراء جدیدی رو مطرح کردند و حتی نام بردن از آیت الله صانعی و برخی از آراء آیت الله صانعی رو بهتر از سایر آراء فقهی دونستند. خب این آراء طبیعتاً به مذاق مؤسسه آقای مصبا خوش نیامد، هم از نظر معرفتی و هم از نظر سیاسی. از نظر معرفتی به این معنا که اونها یک دوگمه‌های ثابتی دارند که هیچ وقت هم نمی کنند که محصولات مؤسسهشون خلاف اون دوگم ها حرف بزنن. به لحاظ سیاسی هم اونها اصلا تحمل نمی کنند که کسانی مثل آیت الله صانعی که از مراجع متفاوت هست به لحاظ فکری توسط نزدیکانشون ترویج بشن یا ستایش بشن. به هر حال این گناه نابود بخشودنی آقای قرویان بود در اون مؤسسه.
حجت الاسلام محسن قرویان هویت تهدید کنندگانش را در روزهای اخیر حلقه نشریه پرتو وابسته با آیت الله مصباح یزدی می داند و می گوید با حمایت هایی که می شوند می توانند این تهدیدات را عملی کنند.
همزمان با افزایش تعداد پناهجویان در آلمان، تعداد حملات به آنها و مراکز مسکونی پناهجویان گسترش یافته. در این زمینه بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
رئیس اداره کل آگاهی آلمان هلگر مونش نسبت به اوجگیری بحران پناهجویی در این کشور هشدار داده و در گفتگو با خبرنگاران چون این بحرانی را برای امنیت داخلی مخاطره آمیز خوانده. وی در آغاز شمار حمله به پناهجویان و هم مراکز مسکونی آنها را در مقایسه با سال گذشته 3 برابر ذکر کرده و گفته در حال حاضر اوضاع احوال به خاطر هجوم بی‌وقفه پناهجویان به آلمان سخت و تنش آلود است. به گفته رئیس اداره کل آگاهی و جنایی آلمان تا پایان اکتبر ماه 10 سال جاری 600 مورد عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان و خانه‌های آنها انجام گرفته و تحقیقات نشان می‌دهد حداقل 543 مورد از این گونه عملیات به وسیله نیروهای راست افراطی به وقوع پیوسته. این مقام مسئول با ارائه آماری از 96 مورد جرم ناشی از خشونت و همچنین 49 مورد به آتش کشیدن مجتمع‌های مسکونی پناهجویان یاد کرده که به دنبال آن تعداد زیادی از پناهجویان هم مجروح شدند. رئیس اداره کل آگاهی آلمان در ادامه پیشبینی کرده که این گونه حملات میتواند در آینده با تلفات انسانی نیز همراه باشد. پرتاب سنگ و بطری به خانه‌های پناهجویان، شکستن شیشه پنجره‌ها، شعار نویسی بر در و دیوار خانه‌ها، کتک زدن و توهین به پناهجویان در خیابان و ملأ عام از جمله دیگر موارد خشونت‌آمیزی است که شمار این گونه عملیات هم در 10 ماه گذشته در آلمان رو به افزایش گذاشته. هلگر مونش رئیس اداره کل آگاهی و جنایی آلمان با اشاره به مواردی چند از خشونت علیه پناهجویان همچنین گفته مسلمانان افراطی از جمله سلفی‌های ساکن این کشور نیز همچنان در تلاشند پناهجویان تازه وارد و جوان را به سوی خود جذب کنند و تا به حال حدود 40 مورد از این گونه تماس‌ها گزارش شده. به گفته این مقام بلندپایه آلمانی این خطر وجود دارد که پناهجویان جوان وقتی دریابند که آرزوهایشان در آلمان به حقیقت نپیوسته جذب گروه‌های سلفی شوند. همزمان با این گفته‌ها خبرگزاری آلمان هم با ارائه آماری از افزایش مستمر پناهجویان خبر داده و یادآور شده از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه 9 حدود 577 هزار پناهجو وارد آلمان شدند. بنابر پیشبینی مقام های رسمی، این شمار تا پایان امسال به حدود 800 هزار تن خواهد رسید. در میان گمان زنی ها اما میگوید شمار پناهجویان در آلمان تا 3 ماه آینده از مرز 1 میلیون تن هم فراتر خواهد رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.